بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. هفتمین امر از امور مترتبه بر مقبوض به عقد فاسد این است که اگر اون تالف قیمی بود باید قیمتش پرداخته بشه. امر ششم مربوط به این بود که اگر مثلی متعذر شد حکم شیست. امر پنجم مربوط به این بود که در مثلی مثل در قیمی قیمت اونا بودشت. حالا خصوصیت امر هفتم این است که آیا قیمت در قیمی بدل واقعی است یا نه. اون چه که در قیمی مطرح است این است که اگر مثلش ممکن بود مثل را ضامن است و اگر مثل متعذر بود قیمت را ضامن است. پس اصل این مطلب اجمالاً در امر پنجم به ششم گذشت که اگر اون تالف مثلی بود مثل و قیمی بود قیمت، لکن در امر هفتم این مطلب به طور تفصیل مطرح است که آیا در قیمی مطلقا قیمی است حتی با امکان مثل یا نه در قیمی تفصیل است اگر مثلش متعذر بود باید قیمت بپردازد و اگر مثلش متعذر نبود باید مثل بپردازد. چون روایات در این مسئله زیاده است و در ابواب متفرقه شواهد رباییش هم یافت می شود، لذا این را مرحوم شیخ رضوان الله مبسوطاً مطرح کردن، هم روایاتش ارزیابی کردن، هم اقوال مخالفی که احیاناً در مسئله هست ارائه کردن. اصل مسئله فی الجمله مورد اتفاق است که اگر اون تالف قیمی بود باید قیمتش ادا بشه. مخالف در مسئله اونچنان که اسناد دادن اسکافی هست از قدما و مرحوم شیخ رضوان شیخ طوسی و بعدش هم مرحوم محقق صاحب شرایع به این بزرگوارا خلاف اقوال فقها اسناد داده شد. پس اتفاق در مسئله ادعا شده است به استثنای این دو سه بزرگوار و سر این که نمی شود اینها رو مخالف مر مسئله دانست، برای اینکه احیانا منظور این بزرگوارا همان است که خود شیخ و امثال شیخ اون را می پسندن و اون این است که این که مرحوم شیخ طوسی در خلاف نه در مبسوط، شیخ طوسی در خلاف و مرحوم محقق در شرایع فرمودن در قیمی هم قیمت پرداخت مثل پرداخته می شود اگر ممکن هست، این باید منظورشون مشخص بشه. منظور اگر منظورشون است که در قیمی اگر مثل وجود داشت همون مثل است و اگر مثل وجود نداشت متعذر بود واقعا بدلش قیمت است، نه اینکه در صورت تعذر باز مثل در ذمه ضامن باشد و این قیمت به عنوان بدل مثل باشد نه بدل عین. اگر کسی گفت در قیمی مثل اگر متعذر بود تبدیل به قیمت می شود، اما مثل است که به قیمت تبدیل شد نه عین، یعنی اون چرا که شخص ضامن عهده می گیرد مثل است نه قیمت و قیمت بدل مثل است نه بدل عین، اگر این حرف رو بزند خب مخالف اون چیزی که مشهور بین فقها است. ولی اگر بگوید در قیمی در صورتی که مثل وجود داشته باشد مثل به ذمه ضامن می آید و اگر مثل متعذر باشد قیمت به ذمه می آید، که قیمت به عنوان بدل العین است نه بدل المثل. این حرف بزند حرفی است که ممکنه ما هم با او همراهی کنیم، موافق با او باشیم. فرق این دو حرف این است که اگر ما گفتیم در قیمی مثل به ذمه می آید و در هنگام ادا چون مثل متعذر است قیمت پرداخته می شود، این قیمت بدل مثل است نه بدل عین، حتما باید قیمت یوم الادا را حساب بکند. چرا؟ برای اینکه اون تالف چون مثلی بود مثل به ذمه ضامن آمده و این مثل اونقدر بود تا یوم الادا، در ظرف ادا چون مثل متعذر شد به بدل منتقل می شود که قیمت بدل مثل است نه بدل عین. چون تبدیل مثل به قیمت در روز اداست، پس قیمت یوم الادا را باید بپردازد. ولی اگر گفتیم این شیء قیمی گرچه مثل دارد به مجرد تلف به قیمت منتقل می شود، ذمه ضامن همون روز تلف به قیمت مشغول می شود، قیمت یوم تلف را باید بدهد نه قیمت یوم الادا را. الان شما ببینید در امور جزئی ممکن است تفاوتی پیدا نشود، اما در تجارت‌های مهم که می‌بینید روزانه تفاوت سنگینی در این تجارت‌ها پیش می‌آید، اثر فقهی و اثر علمی و اثر عملی این احکام روشن خواهد شد. خب پس صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، کیفیت ارجاع فرمایش شیخ طوسی و محقق به فرمایش صاحب سایر فقها هم روشن شد، محور اختلاف این دو بزرگوار با فقها هم معلوم شد. حالا بعد از گذشت این 5-4-5 مطلب باید به دلیل مسئله عنایت کرد که دلیلش چیه. یه وقت هست که در مسئله قصاص میگوین به این که عضوی در مقابل عضو است، العین و بالعین و کذا و کذا و سن و سن و جروح و قصاص. یه وقت هست که نه، سخن از دیه است نه سخن از قصاص. حالا اگه کسی قلب کسی را، کلیه کسی را آسیب رسونده با چاقو یا آلات دیگر، این چیزی نیست که به مصدوم و مجروح بگویند تو هم با چاقو به کلیه او آسیب برسون. در قصاص مشخص شده است که در بعض موارد مثل است، در بعض موارد قیمت. البته تعبیر مثل به تعبیر به قیمت خالی از تسامح نیست، ولی منظور آن است که نحوه تضمین فرق میکند. در جریان مسائل مالی هم همینطور است. اگر اون مال تالف مثل داشت ضامن عهده‌دار مثل است، و اگر مثل نداشت عهده‌دار قیمت است. و منظور این که مثل دارد یعنی طبیعتاً این یک نوعی است که دارای اصناف فراوان و مشابه است، مثل گندم. اما یک کتاب دست نویس خطی یا یک سرامیک دست سازه صنعتی، اینا قیمی است، اینا مثلی نیست، چون همه دست سازها شبیه هم نیستن، همه ساختها و نوشتها شبیه هم نیستن. ممکن است شبیه اون پیدا بشود ولی این مثلی نیست. اونی که در نظام طبیعت از زمین میروید مثلی است، یا اونی که در کارخانه ها تولید میشود مثلی است. اما یک کسی در فرش دستباف دارد، دیگری هم در شهری دیگر مشابه این را میبافد، این شبیه اوست و نه مثل او. این را نمیگن مثلی، این را میگن قیمی، ولی غریبه به مثل است. بالاخره فقها رضوان الله علیه فرمودن به این که اگر این شی مثلی نبود، قیمی بود ولو شبیه داشت، این باید قیمت بپردازه. این رو بالقول المطلق فرمودن. این دوست بزرگوار را مخالفت کردن. من شی این چنین قولی چیست؟ من شی این روایاتی است که در ابواب متفرقه آمده، گرچه در باب تلف مقبوض به عقد فاسد و مالند اون نیامده که اگر اون تالف مثلی بود، مثل قیمی بود، قیمت یه اصل کلی ارائه نشده، نظیر اصل کلی زبان که فرمود علل یده ما اخذت حتی تعدی، یا من اصل فمال الغیر فهو له زامن، اینا یه قضایای کلی است که تسلیم شده است. اما نیامده یا ایها الذین آمنوا، اگر اون تالف مثلی است، مثل قیمی است، قیمت، نظیر اون چه در قصاص اطراف آمده است فبود العین و بالعین و السن و بالسن و الجروح و قصاص. حالا در جریان جروح هم که گفته شد قصاص است، اونم یه بحث دیگری است که همه جا شاید دیه نباشد، که در اون مثالی که در اول بحث شد باید که مثلا در اون یه تأملی کرد. غرض آن است که همونطوری که در قصاص مشخص شده است که السن و بالسن و العین و بالعین و مانند آن، این چنین در مسائل ماری نیامده المثلی و بالمثل و القیمی و بالقیمه، اینجوری نیامده، لکن از ابواب متفرقه این مطلب استنباط می شود. یک، از آیه اعتدا که من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم استنباط کردن. دو، از آیه اعتدا استفاده می شود که اون چیزی که مضمون است مثل تالف است، مثل تالف در مثلی مثل است، مثل تالف در قیمی قیمت است، چون مثل کل شیء بحسبه، نگه همه جا شما باید مثل بپردازید، بلکه مثل اون تالف را باید تعدیه کنید. مثل کل شیء بحسبه، مثل مثلی مثل است، مثل قیمی قیمت است، فاعتدوا علیه به مثل بعتدله. خب این آیه اعتدا این چه این است؟ صحیحه ابی ولاد به بعض روایات دیگری که خونده میشه این است: متفاهم عرف و بنای عقلا به زمیمه امضای صاحب شریعت همین است، پس بنابراین در قیمه باید قیمت بپردازد. متعارف این است، این رو نمیشه انکار کرد، بنای عقلا و فهم عرف این است که اگر چیزی طلب شد و قیمی بود، فورا صاحب مال قیمتش میطلبد، پس برمیشه قیمت به زمیمه او میآید، و همین معنا را شارع مقدس امضا کرده. اون نقد سیدن استاد امام رضوان الله علیه که فرمودن بنا و غلب و حالا معلوم نیست این چنین باشد، به ثانیان اتصالش به زمان معصوم تثبیت نشده تا شما بخواهید امضا کشف بکنید، این فرمایشاتشون ظاهرا تام نبود. هم بنا و غلب محفوظ است، هم رو تشابه ازمان میشود اتصال را ثابت کرد. خب از بنای عقلا بر این روایاتی که ایشون برام شیخ بعد دادن باید بخونیم، اونم همین است، بس دلیلی ندارد بر این که ما در قیمی مثل طلب بکنیم. لکن استدراکی دارن مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه، می فرماین هم در این بنای عقلا جای تأمل است، هم در اطلاقات نصوص جای تأمل است، رای حل را باید از جای سوم جستجو کرد. بنای عقلا چون دلیل لبی است و دلیل لفظی نیست و قدر متیقن دارد، قدر متیقن از قرار عقلا و بنای عرف جایی است که مثل متعذر باشد. اگر یه چیزی دارای مثل بود ولی متعذر نبود، همون مثل را طلب میکنن. اگر مثل متعذر بود قیمت میطلبن، پس بنابراین بنای عرف هم این نیست که در قیمی مطلقا قیمت بگیرن، چه مثل آسان باشد، چه تهیه مثل آسان باشد، چه دشوار. گرچه این مثلی نیست ولی مثل دارد، طبیعتا مثلی نیست ولی مثل پیدا شده برای او، این محال نیست دیگه، لیس کمثله شیء که نیست که محال باشد. که ممکن است یه صنعتگری، یه وراقی، یک دست نوشته هم شبیه این باشد، فرقی نکند که آدم نتواند تشخیص بدهد. اگر یه چیزی مثلی بود، یعنی مثل او فراوان است، خب بالاخره یه مزرعه‌ای که ده ها خروار گندم دارد، اینا امثال همان دیگر. اما اگر یک دست نویسی، کتاب دست نوشته ای، یک زید نوشته، دیگه محال نیست که کسی مثل این بنویسد، که این نظیر لیس کمثله شیء که نیست. ممکن است یه براق، یه خطاطی، نویسنده دیگری هم شبیه این بنویسد، ممکن است همین رساله را، همین کتاب را یه نویسنده هم نوشته شبیه این، پس مثلش پیدا شده. یا صنایع دستی بمانند. بنای عقلا بر این باشد که در قیمی مطلقا قیمت بهده ضامن می آید، حتی با مبذول بودن مثل یا با آسون بودن مثل این احراز نشد. وقتی بنای عقلا به این گستردگی احراز نشد، امضای صاحب شریعت هم به این گستردگی امضا نمی شد، چون امضای بنای عقلاست. خود بنای عقلا از همون اول از باب زیق فمرکیه محدود است. وقتی همین امن رو شارع امضا کرده است، یعنی قیمت در قیمی جایی است که مثل نباشد. اگه مثل باشد امضا نشده، نه برخلافش امضا شده، اصلش امضا نشده. این بنای عقلا میمونه اصلاحات نصوص. اصلاحات نصوص اگه کسی ادعای انصراف کند به جای تعذر مثل، این ادعاش بعید نیست. روایاتی که میگوید شما در قیمی باید قیمتش بپردازید، اگر فلان کارا طرف شده است شما باید قیمتش رو بپردازید، باید تقویم بکنید همون روزی که طرف شد مانند آن، این منصرف است به جایی که مثل متعذر باشد. اگر این ادعا تثبیت شد، یعنی گزاف نبود و ما توانستیم ادعا کنیم که روایات منصرف به جایی است که مثل متعذر باشد، پس دست ما از نصوص کوتاه هست، چه اینکه دست ما از بنای عقلا تهی است. و ما چه دلیلی داریم بر تعیین قیمت در قیمی حتی با آسون بودن مثل؟ محور بحثم اونجاست که طرفین درگیرن، یعنی یکی میگوید من قیمت میپردازم، یکی میگوید من مثل میطلبم. اگر توافق کردن، تصالح کردن بر قیمت یا مثل، که بس بحث بیرون است. محل بحث در این تزاحم حقوقی است، اونجاست که احد و طرفین میگوید الا و لابد من قیمت میخواهم، دیگری میگوید الا و لابد من مثل میپردازم، او بالعکس. یعنی ضامن بگوید من مثل میپردازم، مالک بگوید من قیمت میطلبم، یا مالک بگوید من مثل میطلبم، مالک ضامن بگوید من قیمت میپردازم. خب پس هم دست ما از بنای عقلا کوتاه است، هم از نصوص. راه سومی که باید پیمود تا مسئله قیمت در قیمی تثبیت بشود، راه اجماع است. فرمایش مرحوم شیخ این است که اگر بنای عقلا اون شبهه را داشت و روایات شبهه انصراف را تحمل کرد، مرجع اجماع است. این فرمایش مرحوم شیخ پذیرفتنش دشوار است، چون اجماع تعبدی در این گونه از مسائل اصلا نیست. تا حال ما بگم تنها مرجع اون است، بنای عقلا حجیت در این گونه از موارد کافی نیست، روایات هم منصرف است به صورت تعذر مثل، دست ما از روایات و بنای عقلا کافی است به اجماع میرسد. اگر اجماعی با اول مرحوم شیخ که مخالف بود، مرحوم محقق صاحب شرعی که مخالف بود، این از اعظم فقه است. نمیشد گفت مخالفت شیخ طوسی و محقق صاحب شرعی ضرر ندارد. حالا برفرض آمدیم و اجماعی عصر واحد را شما راد کردید، برای اثار دیگر که حجت نیست. بنای و قرار که اجماعی در اول اجماع در مسئله نیست، برفرضم باشد غالب مجمعین به همین ادله اجماع زمان تمسک کردن، یا به آیه اعتدال تمسک کردن، یا به اخبار متفرقه. شما اجماع تعبدی کشف بکنید، به قدر این اجماع قدرت داشته باشد که اگر دست ما از بنای عقلا و غرایز اونها کوتاه شد، اگر دست ما از نصوص کوتاه شد، به دامن اجماع متمسک بشیم. این کار بسیار سخت است. اصل اجماع تحققش بعید است، برای اینکه این گونه از بزرگان مخالف در مسئله. و ثانیاً برفرضاً باشد مدرکی است یا محتمل المدرک است، پس از اجماع هم کار ساخته نیست. عمده تحلیل غرایز عقلاست و روایاتی هم که در مسئله هست، اونا را هم باید به عنوان امضای همین غرایز عقلا و بنای عقلا و فهم عقلا و قراردادهای عقلا تلقی کرد، نه امر تعبدی. آیه اعتدا هم که ظهور ندارد در مثلی مثل، در قیمی قیمت دارد، مثل اون باید باشه، مثل کل شیء به حسب. اگر مثل کلشن به حسبه، خب به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه می شود گفت به اینکه این قیمی اگر مثل بر او پیدا شد، این مثل معتداست. آیه می فهمد باید که اقرب به تالف را باید ادا کنید، منتها اقرب به تالف در مثلی مثل است و در قیمی قیمت، ولی اگر در قیمی مثل پیدا شد، این مثل اقرب به تالف است. بنابراین آیه او را هم می گرد. آیه هرگز نمی گوید که الا ولابد مرز قیمی از مرز مثلی جداست و این چه چون طبیعتاً مثلی نیست قیمیست، الا ولابد باید قیمت تعدیه کنید. پیام آیه این است که اقرب به تالف را باید بپردازید. اقرب به تالف در مثلی مثل است و در قیمی اگر مثل متعذر بود قیمت است، و اگر مثل مبذول بود یا متیسر بود چرا به قیمت منتقل بشود؟ چرا قیمی؟ اگر چون چه پارچه هایی که دست بافته دو قرن قبل است، ظرف هایی که دست ساز دو قرن قبل است و اصلا نمونه های الان نیست، یا کل معدوم است که مثلا یکی در فلون موزه است، خواهی میشه قیمی دیگه. اگر یه چیزی دست نویس باشد از یک کتاب خطی، این کتاب خطی ممکن است خطاطان شبیه هم باشند، همین رساله و همین کتاب را 10 نفر بنویسند، این مثلی نیست، مثل چاپ خون چاپ شده، کتاب چاپی مثلی است چون له اشباه و نظائر، اما کتاب خطی مثلی نیست، لکن مثل او یافت می شود، این محال نیست که مثل داشته باشد، مثل او یافت می شود. اگر یک کسی هم شبیه خط این نویسنده بود و همچی کتابی نوشت، این میشه تأثیر مثل. خب پس ما اگر بخوام با آیه اعتدال تمسک بکنیم، آیه اعتدال صورت وجود مثل را همون می داند. بخواهیم به بنای عقلا تمسک بکنیم، بنای عقلا در همین موارد بگن او حق مطالبه مثل دارد یا پرداخت مثل کافی است. اگر بخواهیم به نصوص تمسک بکنیم، نصوص هم امضای همین قراردادها و غرایز عقلاست. بخوام به اجماع تمسک کنیم، اجماع هم مشکل صغروی دارد هم مشکل کبروی. اولا اجماعی در کار نیست با مخالفت شیخ طوسی و محقق رضوان الله علیه ما، اولا برفرضاً باشد اجماع تعبدی نیست، برای اینکه ما در کلمات همین بزرگواران میبینیم گاه با آیه اعتدال استدلال میشه، گاهی به صحیح ابی ولاد اعتدال میشه، گاهی هم به روایت آزادسازی شقصی و جزئی از بنده استدلال میشه، گاهی هم به روایت باب رهن استدلال میشه. خب همین مجمعه اینن که به همین روایت تمسک کردن. ما اگر اسمینان نداشته باشیم که این اجماع مدرکیست، لاغل احتمال مدرکیتش رو میدیم. احتمال مدرکیت که دادیم، دیگه احتمال میدیم این حجت نباشد. شک در حجیت مسابق با قطع بعدم حجیت است، چنین اجماعی که حجت نیست. بنابراین چجور مرحوم شیخ فرمود که اگر دست ما از بنای عقلا کوتاه بود، از نصوص کوتاه بود، مرجع اجماعست. حرمت گذاری به افکار بزرگان یه مطلب است، استناد به اونها در فتوا مطلب دیگر است. البته اینا مشایخی هستند که فرمایش فقه را، فقهای قبلی را به ما منتقل کردن. خب حق استادی دارن، حق تعلیم دارن، همه حقوق محفوظ است، اما معناش این نیست که انسان به حرف اینها به عنوان حجت شرعی نگاه کند، که فرمایش اینها چون محتمل المدرک است حجت شرعی نیست. البته راه گشا هست، عمده تحلیل همین نصوص و روایات است. اب ندارد، بنای عقلا در مصداق عوض شده. اگر ما یه وقتی احراز بکنیم تغایر زمان را، راهی برای اثبات تداوم این بنا نداریم. اما اگر نه دیدیم مردم روزگار این چنینن، این معتاد است که مردم هیچ کدوم صیغه نمیخورن، خرید و فروش بنای عقارا بر این است، نه سیره متشرع، بنای عقارا بر این است که چه در حوزه اسلامی چه در غیر حوزه اسلامی اینا لازم نیست که صیغه بخونن، نه تازی نه فارسی، نه عبری نه عربی، نه لاتین نه غیر لاتین، برن اونجا نوشته برابر اون اتیکت اونجا نوشته این کالا رو پول رو میذارن کالا رو برن میذارن، یا پول رو میدن و کالا رو میگیرن. ما از این بنای عقارا میفهمیم معتاد رواست، و همین را هم اگر شک کردیم که به زمان معصوم علیه السلام مرتبط است نه، رو اصل تشابه ازمان اتصالش را به اصل اسمت تثبیت میکنیم. اگر استصحاب همونطوری که آینده را تعمیر میکند گذشته را هم تعمیر میکند کما هو الحق، این اصل تشابه ازمان نشون میدهد که قبلا هم همینطور بود، پس میگویم در اصل اسمت همینطور بود و رد نشده. اون جایی که یقین داریم برخلاف است، یعنی قبلا داد و ستد این چنین بود، الان داد و ستد جور دیگر است، بنای عقلا قبلا جور دیگه بود الان جور دیگر است، جا برای استصحاب نیست، و این بنای عقلا رو ما باید امضا پشتش امضا باشد. اگر اصلاحاتی در کار بود که امضا کرد و بها، نبود که حجت نیست، اگر نبود دلیل بر حجتش نداریم. خب الان ما بنای عقلا در این گونه از موارد این چنین میبینیم و اصل تشابه ازمان هم اتصال ثابت میکند و امضای معصوم علیه السلام هم رو همراهی میکند. مرحوم شیخ فرمودند که بنای عقلا مشکل دارد، برای اینکه ممکن است در جایی باشد که مثل متعذر است نه متعذر، اصلاحات هم مشکل هست برای اینکه ممکن است منصرف باشد به جایی که مثل متعذر است، مرجع اجماست، ارشد اجماع اشکال صغروی و اشکال کبری اجماع را همراهی میکند. ما بهترین راهمون تحلیل غرایز عقلاست از یک سو، بررسی اصلاحات روایات است از سوی دیگر، ببینیم اون چرا که از غرایز عقلا میفهمیم همون را میتوانیم به عنوان امضا از نصوص دریافت بکنیم یا نه. بنای عقلا بر این است که اگر مثل پیدا شد و حق مطالبه مثل را دارد، نصوص باب که دارد قیمت بکند این در جاییست که قابل این معنا هست که مثل متعذر باشد، نظیر این روایتی که کسی از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه سوال میکند که یک بنده ای بود خردسال و مشترک بین دو مالک، یکی از این دو مالک سهم خود را آزاد کرد، مالک دیگر سهم خود را آزاد نکرد و این کودک بالغ شد، نیمی از او آزاد است و نیمی از او برده، چون جنبه حریت بر رقیت غالب است، اون کسی که نیمی از این را آزاد کرده است مأمور است که بقیه را آزاد بکند. حالا یه وقت است که بیت المال عهده‌دار آزادسازی این هاست به فررقاب، که یکی از مصارف هشتگانه زکات مال و زکات فطره است، پاسخگوی این نیاز شد که به فررقاب، یعنی بخشی از مصارف هشتگانه زکات فطر و زکات مال در باره اتق رقبه هاست و فر رقاب. خب اون یه راه دیگه است، اما در اینجا حضرت فرمود که اون کسی که نیمی از این شخص را آزاد کرد عهده‌دار آزادسازی نیمی دیگه است. چرا؟ برای اینکه اون نیمی دیگر ملک مالک دیگر است، او بخواهد بفروشد نمیتواند، بخواهد حکم برده مطلق را برو بار کند در کارگیری نمیتواند، ناچار جنبه حریت بر رقیت غالب است، باید این را بفروشد. کی باید این را آزاد بکنند؟ کی باید این را آزاد بکنه؟ همونی که زمینه را فراهم کرده، یعنی مالک. در این مورد حضرت فرمود به این که یقوم علیه یوم حرره، یعنی اون روزی که نیمی از این بنده را آزاد کرده است باید ببینیم این بنده چقدر می‌ارزید. اون نیم دیگر چقدر میارزد؟ چون اون نیم دیگر را این شخص تقریبا تلف کرده است، مثل آن است که مشمول من اتلف مال الغیر بشود یا علال ید ما اخذت حتی تعدی بشود. چون نصف عبد قیمیست نمثلی، خود این عبدم قیمیست نمثلی، پس باید قیمت اون نصف را در روز آزادسازی بپردازد. اون روزی که نیمی از این عبد را آزاد کرده بود چقدر میارزید؟ الان باید بپردازد. خب اینا نشون میداد که قیمت اون قیمی را باید پرداخت، نه اینکه مثل به ذمه می آید و تا روز ادا مثل هست، اگر مثل وجود نداشت متعذر بود تبدیل به قیمت می شود، بلکه از همون اول قیمت را باید بپردازد. این روایت و چند روایت دیگری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بهش استشهاد میکنند. یه روایتی در باب رهن است که مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه میفرماد این روایتی که این چند تا روایتی که مرحوم شیخ بهش استدلال کردن، اینا همشون قابل انصراف است یا قابل تقیید است یا مثلا در موردی است که مثل وجود نداشت و مانند آن، و هیچ کدام از اینا منافات ندارد که مبنای ما که گفتیم حتی این به ذمه میآید، نه قیمت، در قیمی هم این به ذمه میآید، منتها یوم الادا تبدیل می شود به قیمت، با اون مبنا ما هم سازگار است. منتها یه روایت است که مرحوم شیخ در مکاسب این روایت نقل کردن، این روایت به مقصودی که این بزرگوار دارد نزدیک تر است تا هدفی که ما تعقیب میکنیم، ولی ما یه همچین روایتی رو در جوامع رواییمون نیافتیم. شما حالا این روایت در کتاب رهن ملاحظه فرمودید، اون روایت اینه: دائن بدهکار یه مالی رو به زید بدهکار بود، طلبکار بود. دائن که زید بود یه مالی رو طلبکار بود. مدین که عمر بود مالی رو به زید بدهکار بود. در قبال این دین یک رهنی را به طلبکار داد. طلبکار 100 درهم طلب داشت، یک کالایی را بدهکار به طلبکار به عنوان رهن گرو در اختیارش گذاشت. بخشی از این کالای مرهون عین مرهون تلف شد. اینجا کی ضامن است؟ در روایت آمد است که به معادل قیمت این تالف یوم تلف از دین طلبکار کم می شود. صورت مسئله را خوب ملاحظه فرمایید. دائن مشخص، مدیون هم مشخص. کالایی را مدیون به دائن به عنوان رهن و گرو داده است، بخشی از اون کالا پیش راهن یعنی و طلبکار تلف شد. امام سلام الله علیه طبق این نقل می‌فرماید که به مقدار قیمت اون تالف از دین طلبکار کم می‌شود. یعنی چی؟ یعنی این عین مرهونه که تلف شد، این دائن، این طلبکار ضامن است. این یک. و چون عین مرهونه قیمی بود نمثلی، قیمتش را ضامن است. این دو، قیمت یوم تلف را ضامن است نه یوم الادا را. این سه. قیمت یوم تلف یعنی چی؟ یعنی همون روز که این عین تلف شد ولو مثلش هم موجود باشد، اون چه به ذمه ضامن می آید قیمت است نه مثل. پس معلوم می شود قیمی اگر تلف شد مستقیما قیمت به عهده ضامن می آید نه مثل. فرمود به اندازه قیمت اون تالف یوم تلف از دین طلبکار ساقط می شود. این ظاهرش این است که قیم اطلاق دارد، چه مثلش ممکن باشد چه مثلش ممکن نباشد. همین که این شیء قیمی بود به مجرد تلف قیمت به عهده ضامن می آید، اونم قیمت یوم التلف. چرا؟ برای اینکه این شیء قیمی است و اگر قیمی تلف شد بدل او که قیمت است به ذمه ضامن می آید، نه اینکه مثل بیاید و چون اون قادر بر تعدیه مثل نیست بدل مثل را می دهد که بشه قیمت، که اون قیمت بشه بدل مثل، بلکه قیمت بدل عین است، معلوم می شود که به مثل منتقل نمی شه. مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه فرمود این روایت به خوبی دلالت دارد بر تحلیلی که مرحوم شیخ میکنند، ولی من این روایت پیدا نکردم. شما این 5-6 بابی که در کتاب رهن هست، عنوان رهن این است که اگر چون چه بخشی از رهن تلف بشود پیش مرتهن، تکلیف چیست، حکم چیست، حکم وضعی چیست، حکم تکلیفی چیست. تو این تعلیقی که مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه دارن که فرمودن من این روایت پیدا نکردم، اینا که تصحیح کردن پانوشت رو پاورقی دارن، برای این روایت از سندی ذکر کردن، گفتن کتاب ره باب 6 حدیث 2، در حالی که کتاب ره باب 6 حدیث 2 یه همچه مطلبی رو ندارد، اون چیز دیگری دارد. باب 7 ملاحظه فرمایید، باب 8 5 ملاحظه فرمایید، قبل از 6 بعد از 6 ببینید یه همچه روایتی که مرحوم شیخ ادعا میکند و مرحوم اصفهان کاظم فرمود من نیافتم تو این بخش هست یا نه. اگه تو این بخش نبود در بخش دیگر انشاءالله جستجو کنید تا این روایت پیدا بشه. اگه روایت پیدا بشه تحلیل خوبی است. والحمدلله رب العالمین.